بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری سوال از اینجا مکتوب بچه ها فرستادن و نوشتن. اینجا هم تا 31 جواب دادیم. چند تا داریم؟ چند تا؟ 120 تا؟ نفرستیم چون واقعا نمیرسیم دیگه. یعنی با هر سرعتی هم جواب بدم نمیرسیم. خواستم میکنم بحث رو سریعتر پیش ببریم که یه چند تا الان جواب بدیم، 5-6 تا که دلمون خوش باشه. استاد، به فردی که به معنای واقعی ناآگاه هست در زمینه دینم به هیچ عنوان حاضر به شنیدن و صحبت کردن نیست، نماز و روزه و حجاب را رعایت نمی‌کنه، سریعا تحت تاثیر جبر قرار می‌گیره، یعنی مثلا تا یکی یه کاری رو بکنه که باب میل اون هست ولی جرأت انجامش رو نشته، سریع شجاع و بسیار خوشحال میشه و انجام میده اون کارو، مثلا انداختن شال از روی سر. و تنها فرد مذهبی کنارش منم، دوست بمونم، امکان تاثیرگذاریم رو کم و زمان بر می‌بینم. بمونید. بله، حضرت نوح علیه السلام 950 سال کار کرد، 80 نفر جذب کرد، یعنی هر 12 سال یه نفر. دیروز پریز بچه ها گفتم یک شنبه بعد از 26 سال که به یه نفر سلام میکردم جواب نمیداد، یک شنبه شب برای اولین بار جواب داد. خب 26 سال لذا صحبتون رو ببریم بالا. شناسه یا علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ اینو دو بار فرستادن، یه بار دیگه هم بود جواب دادن. خیلی ممنون از درستان. من خودم یاد گرفتم خودم چه دوستی برای بقیه باشم، ولی با این صحبت ها که شد خیلی ناامید شدم از داشتن دوست خوب و صمیمی، چون هر کس که در اطرافم هست و با من دوست قبول دارم، حداقل یکی از خصلتایی که گفتن دوست نباید داشته باشه رو دارم. یا اونایی که واقعا خصلتاشون خوبه بدحجابن یا کلا مجردن یا بچه ندارن، با منی که بچه دارم سخت رفت آمد. واقعا احساس ناتوانی کردم، چه کار باید کرد؟ میشه از بعضی خصلت رو چشم پوشی کرد و دروغی که گفتین با اغراق فرق داره؟ آره، بعضیا خیلی اغراق میکنن. آره اغراق میکنن ولی دروغگو نیستن. این دفعه همون خانمی که ساعت قبل یه بار اومدین جلو دوربین، کسی دستن در کار بنیاد باشه و این کارو بکنه خیلی جالبه. عرض کنم که اغراق دروغ نیست، ولی اینا هم نسبیه، یعنی یه جوری تعبیر نکنیم که همه رفقاتون الان از اینجا رفتین، مثلا الان نشستین فرق کنین دو نفر با هم رفیقن، صحبت نکن دیگه با من، با این ملاکایی که گفتن نمیخوام دیگه ببینم. این کارا رو نکنیم، اینا یه مقدارش قابل تعدیله. استاد، ما با نزدیکامون قطع رحم نکردیم، اونا چشم دیدن ما رو ندارن. خب پس اونا با شما قطع ارتباط کردن. مثلا پسرم هم جزء رحم است. چرا با عمه خوب نیستین شما کلا؟ و با پسر و دخترم به. بله پسرم هم جز رحم. توی مورد 5 گفتین که آبرو آدم میبره تا کمکی بگیره. اگه این فرد پدر و مادر باشن باهاشون چیکار کنین؟ جلو پدر و مادر دستای ما بالاست دیگه، تسلیمی. ولی خیلی محترمانه تو فضای با محبت بهشون بگین مثلا این لازم نبود بگی. حالا پدر و مادر فرق می‌کنه، قاعده رو میگم. میشه حدیث ها رو هم قرار بدید؟ بعضیا رو یادداشت نکردم. اگه بچه ها یادداشت کردن، حالا پیاده میشه، اینا پیاده شد انشالله توش هست. میشه دوباره همین دوست در چه شرایطی حکم رحم را پیدا میکنه؟ ببینید همسایه و دوست وقتی که از یه مدتی میگذره، مثلا روایت داریم که اگه چند سال با یکی دوستی کردی او در حکم رحم توه، به این معنا، نه اینکه واقعا رحم بشه، همونجوری که فامیل نمیشه که. اصلا ما با افراد گناهکار فامیل نمیتونیم رابطه ایجاد کنیم. حالا خدمت خاصی از من برمیاد، مثلا بهش میگم گناه نکنم. کسی که به شرعیات پایبند نیست، مثلا نماز نمیخونه، جز این دسته ها نیست. ببینید توی فضای ما این که چرا یه آدم نماز نمیخونه، چرا مثلا فلان واجب انجام نمیده، اینا رو باید ما غالبا با آدمای مواجهیم که ناآگاهن، یعنی وقتی در مورد دین صحبت میکنیم مثلا دین اینو، اون جز دین نیست، نه اون از یکی از خودش در آورده. لذا اول اون آگاهی رو بدین، اگر فرد عالم شد و باز مخالفت کرد اون وقت این تکلیف بکنید. تا سال اول 41 رسیدیم. خب فقط نفرستین که میپره تا انتها. اول 41. خب بریم سراغ آداب دوستی. ما تو دوستی 8 نکته رو خوبه و لازمه که رعایت کنیم. 1. تحمل لغزش. ما انسان ها چیم؟ ممکن الخطأ. امکان داره اشتباه بکن. معصوم که نیستیم ما، امثال من. ممکنه اشتباه بکنیم. اگه با کسی دوستی، تصور عصمت رو از اون بردار. و یه جای امیرالمومنین میفرمایند که ملان عودو کثفت اغصانو، کسی که طبعش نرم باشه، نرم خو باشه، یعنی درخت وجودش نرم باشه، تعبیر تمثیلیه. این شاخ و برگش زیاد میشه، یعنی دوستاش، رفقاش، اطرافیانش زیاد میشه. تا کجا رفتیم؟ ردیف سوم. شما مثلا نوبت شماست. نه ترسید، یعنی چیز خوبی میخواییم مثال بزنیم. خب مثلا دو نفر با هم دوستن، اون خانم یه مثلا بدقولی میکنه، یه کاری میکنه که نباید بکنه، مثلا سر کلاس از گوشیش استفاده میکنه. خب حالا این کار رو کرده، درسته شیطون رفته تو پوستش، خودش نمیخواسته، شیطون یه باری از اینجا رفته تو، بعد دستشو بلند کرده گفته موبایلتو بردار سر کلاس استفاده کن دیگه. حالا اشتباه کرده بگذر، خصوصا جایی که کسی خودش به اشتباهش اقرار میکنه یا اشتباه رو دیگه ادامه نمیده، نه من باید اینو درستش کنم. این که من باید اینو درستش کنم، واقعا اگه بقیه هم با تو همین جور برخورد بکنن خوبه؟ یعنی میپسندی این رو؟ یعنی بقیه هم بگن میخوان تو رو درست کنن؟ اینو تندی کرد، خصوصا شماتت، یه کسی اشتباه میکنه، بله این تحت تاثیر شیطان قرار گرفتن، اینجور گناه کردن. ببین شماتت نکن، ما روایت داریم کسی تو این دنیا شماتت بکنی تو همین دنیا شماتت میشی، حتما حتما شماتت میشی. ما اشتباه نمی کنیم، تحمل و احتمال اشتباه رو بده. یه بخواه دستش در رفت، یه چیزی گفته، یه کاری کرده. اولین ویژگی دوست خوبی که ادب دوستی رو رعایت میکنه اینه که لغزش ما رو تحمل میکنه، میپذیره، بر ما سخت نمیگیره. دو، نصیحت و خیرخواهی. خود نصح یعنی خیرخواهی، میگن فلانی ناصحه، یعنی بین ما خیلی بد جا افتاده، تا با یکی سوال کنی منو نصیحت نکن. نصیحت رو چی میدونیم؟ نوعی فضولی، امر و نهی، تحکم. در حالی که نصیحت از نصح یعنی خیرخواهی. ممکنه من هیچی هم به تو نگم ولی یه جوری برات خیرخواهی بکنم. توی نصح و خیرخواهی از پیامبر عزیزمون یه حدیثی ازت میگن، سلاستون تخلص المودت، سه تا چیز مودت و دوستی رو خالص میکنه: اهداء العیب، حفظ الغیب، والمعونت فی الشده، که حالا اون دوتای دیگه شو الان کار نداره. یک، اهداء العیب، چیکار کردن؟ عیبو هدیه دادن. یعنی چی هدیه دادن؟ مگه عیبو هدیه میدن؟ آره، یعنی فرض کنید مثلا اون خانوم با اون خانوم دوسته، دوستش یه کاری میکنه، در حالی که او خوشحال، اینم خوشحالی، میگه که مثلا ببین فکر کنم اون بنده خدا اونجا ناراحت شده. حتی من خودم هم خیلی اشتباه میکنم، اما تو که اینقدر خوبی تعجب کردم، قصدی هم نداشتی، این شاید تو ذهنت هم نیاد، ولی اون اونجا اینقدر خوب میگه، اینقدر ظریف نکتر بشه دارم که آب تو دلش تکون. ما چجوری تذکر میدیم؟ ها ابن ملجم، شم، خولی، اندجگرخار، نمیدونم سنان، یزید ابن معاویه. اول شخصیت یارو رو با خاک یکسان میکنیم. خب خاک بر سرت بکنن، شم، با یه فرش هم روش بذاریم، این غلطایی که تو. خب این آدم اگه به اندازه یه دونه کوالا چیز داشته باشه، عزت داشته باشه، حرف تو رو دیگه نمیپذیره. در حالی که یه جوری زمینه سازی میکنم که اونجا میدونم از تو هم تعجب کردم که هیچ وقت مثلا اینجوری نمیگی، فکر کنم طرف ناراحت شد. حالا اگه دیدیش خود طلاق دونستی مثلا اینجوری از دلش در بیاد. میگن اهداء عیب. هدیه رو ما معمولا چجوری میدیم؟ مثلا فرض کنی من میخوام این ساعت رو یکی هدیه بدم، بیا اینجوریه؟ نه، اینو مثلا میذارم از این متکا هست کوچولو، این ساعت دارش اینجوری متکای دیگه، اینجوری چی بهش میگن؟ بالش تک، هم متکای خودمون میشه، متکاک مثلا. اینا میذارن توی جعبه، بعد اون جعبه رو چیکار میکنیم؟ کادو میکنیم، بعد مثلا یه گلی روش میذاریم. بیا میگن عیبو هدیه کنید، یعنی بذارید توی جعبه، دورشو کادو کنید، این یعنی قشنگ بگید با یه حالت زایه‌ای طرف موضع میگیره. ما معمولا تو تذکر دادن تحقیر میکنیم و امثال من، عقده گشایی میکنیم، بیشتر دارم خودم رو برتری میدم تا هدفم این باشه که اون آدم اشتباهشو اصلاح کنه. نصیحت و خیرخواهی هم با قولتون هم با فعلتون. بعضی وقتی کار اشتباهی انجام میده، شما چیکار میکنید؟ درستش رو انجام میدی تا او متوجه اشتباهش بشه. حالا نه یه حالتی که مثلا اون جریان گفت بریم جلو همه وضو بگیریم، یا مثلا امام حسین یه کاری کردن نمیخواد الان همون رو تکرار بکنی، خب مثلا یه جور دیگری و یه کار دیگری. سه، رعایت ادب و احترام. اینو خوب خواهش می‌کنم دقت کنید، ما بعضی وقتا صمیمیت رو با بی‌احترامی اشتباه می‌گیریم. پیامبر عزیزمون میگن که ما یحل للمؤمن ان یشتد الى اخیه بنظره توزی. مؤمن حتی اگه یه نگاهی به دیگری بکنه که او چی بشه؟ اذیت بشه. مثلا با یکی دوستین یه کاری میکنه، یه نگاه همراه با اخم و غضب بهش میکنه، میگن برای مؤمن همینم حلال نیست، نباید اینجوری کنه. یعنی حرمت اون دوستش، اون برادر یا اون خواهر رو باید انقدر حفظ کنه. ما چیکار میکنیم؟ ما اسمی رو میذاریم چی؟ صمیمیت. چون خودمونی هستیم این کار رو میکنیم، در حالی که این علامت خودمونیت نیست، این علامت بی احترامیه. مثلا چجوری باش حرف میزنیم؟ چرا اینجوری بهش میگی؟ ما با هم صمیمیم، آره قیافه اون اینو نشون نمیده، خیلی ناراحت شد دیگه، متوجه مثلا یه کلماتی رو به کار بریم، مثلا برو، یا مثلا مفقود شو. خب مفقود شو و چی اونو میگی؟ یعنی مثلا خیلی آثار عیان نباشه. خب متوجه میشین دیگه؟ بله. آقا یه وقت توی کلاس بودیم، یکی سی چیزی گفتم چرا آدم کاری بکنه که مثل قناری در ترکیبی از آب و خاک متوقف بشه؟ بعد چند دقیقه دیدم پق پق، یعنی آروم تازه میفهمم من چی گفتم. حالا اونم گرفتین دیگه؟ خیلی الان تو جمع نگرفتم. همه فهمیدین؟ مثل قناری در ترکیب از آب و خاک متوقف بشه رو فهمیدین؟ یه ده روز میگن نه. الان دوباره این سوال دارین؟ بفهمید. خب خدمت خاصی از من برمیدادم چه کنه؟ خب درسته، شو کنه تون دید دنبال قطع ارتباط نباشه. یعنی ببینیم میشه بهش میگه یک کلمه که تو گفتی کلمه بدیه، برای صمیمیت این کلمه رو بگو، همش دنبال قطع ارتباط. این چرا با اینا قطع ارتباط بکنی؟ آخر کلاس میبینی میشه که باهاش که حرفی میزنه، هر کی سرش با اینه داره میره. سوالش اینه که میگن بعضی وقتا مثلا با یکی دوستیم یه حرفی میزنه، قطع ارتباط کنیم؟ میگم نه، اگه میتونیم بهش بگیم مثلا این کلمه، مراقب باشید، حرمت همدیگر رو حفظ کردن به این معنی است که با همدیگه سخت و سنگین برخورد بکنیم. میتونیم برای هم ضعف کنیم، ولی حرمت همو هم تو حرف زدن، هم توی رفتار کردن. مثلا بخوایم بیدار کنیم، یک لگد میزنیم، آقا مثلا با لگد میزنیم به سر طرف، یعنی با پا میزنیم تو سرش، بلند شو. بعده بابا با آدم با پا میزنه به بدنش هم، بعده با پا میزنه دوسته، مثلا پاشو گوشی اینجا داره فچان، چی میدار میکنی؟ بلند شد دیگه، بلند شد، مثلا دیر شد. اینا بعد چیز میشه، میدونی چاید به روش هم نهیده پرد بهش بر میخوره دیگه. چهارم، بله تو مرز نداره مگر اینکه دیگه خودش نخواد و بزنه زیر همه چی، بعد تا جا که میتونی شما ادامه بدی. یعنی میدونین بعضی از ما این شکلیم، یه وقتی سوالشون میگن مرز نصیحت و خیرخواهی چیه، بعضی وقتا ما برای یه نوشابه بیش از دیگران همت و عزم داریم. مثالش چیه؟ من سر سفره نشستم، مثلا الان دلتون نخواد مثلا غذا چیه، یه چوره کباب کوبیده خوب میخوریم با مثلا سالاد و ریحون و اینا، یه نوشابه هم گذاشتن مثلا از این بطری ها که باید باز کنیم، من زور میزنم باز نمیشه، چیکار میکنم؟ قسمت نیست که من نوشابه بخورم، خیر واقعا اینو میگم نه زور بزن، بده اون مثلا بازوش، بده اون ورزشکار، اون رزمی، ده دست میچرخونین درش باز میشه برای بخوریم. به یه آدم میرسیم بهش میگیم کارو نکن، گوش نمیکنه، به درک، بابا این آدم رو پنج دست بچرخون. خب بهش میگم تو دوستشی بگو، تو بیانت خوبه بگو، تو علمت خوبه بگو، یعنی تو خیرخواهی برای دیگران خط نزن. یه بار گفتم میگه میخواست گوش کنه میکرد، یعنی این نمیخوام بگم آدمو با نوشابه مقایسه کنم، میخوام بگم گاهی اوقات اهمیت موضوعات احتماع ما رو ببینید. اهتمام به اکرام، دوستتون رو اکرام کنید. ببینید ما یه احترام داریم، معمولا بین خودتون دو تا با همین یه جای هستین، خونه هم دیگه این، مسافرتی رفتین، اکرام از احترام بالاتره و غالبا تو عمله. خب مثال میگم، الان فرض کنید که مثلا این کجا رفتین؟ کجا باشه. میگه ما اونا رو نگو. باشه. چیز نیست که زیارت نیست که شما مهم. مثلا چهار نفر با هم خیلی دوستن. بعد یکیشون از راه وارد میشه توی جمعی. مثلا 50 نفر نشستن. همه به احترام رو بلند میشن. اون چطور میشن؟ چرا بلند نشستن؟ آبا این رفیق خودمونه. ببین وقتی بقیه بلند شدن بلند نشدن شما اصلا معنی خوبی؟ یعنی شما اتفاقا باید نسبت به دوست جلو جمع اکرام از احترام بالاتره. وقتی تو دوستتو بزرگ داشتی بقیه مجبورن او رو بزرگ بدارن. وقتی تو نشستی میگم بیا این رفیقش این آدم حساب نمیکنه دیگه بای باله بقیه. تو اکرام حواستون مثلا بعضی وقتا با دوستتون دارید میرید اینجوری همونجوری بدو بدو جلو میرید بنده خدا مثلا مثل بچه اردک داره دنبال شما میدوه. آقا دوستت بذار بیاد دیگه اونجای نیومدی جون بکن دیگه بیا فلان. چی طرز برخورد؟ 5 برآورده کردن حاجات. دوست چیزی میخواد کمک کن. امیرالمومنین سلام میگن عند نزول شدائد یجرب حفاظ الاخوان. وقتی که یه چیز گرفتاری گونه ای، یه شدتی، یه سختی میاد، تازه مشخص میشه که برادر آدم کیان، کی بر انسان مایه میذاره، کی محافظ انسانه، کی کمک میکنه. دوستت گرفتاری داره؟ فرض بفرمایید که مثلا اون دو نفر با هم دوستن، بعد یکیشون مثلا مصیبتی بهش وارد میشه، تو هنوز خبر به کسی نرسیده، باید خودتو مثل باز شکاری برسونی خونه اونا. مثلا دوستتون پدرش از دست داده. ببینید تو عروسی طرف انقدر خوشحالن عروس و داماد، هیچ که هم نیاد خوشون دوتایی مرزم رو برگزار میکنن. ولی تو غم آدم ها به شدت چیان آسیب دیده. دیدید تو غم وقتی شما رو ببینن چقدر خوشحال میشن؟ اونه که مصیبتی دیدن میفهمن. آدم مصیبت دیده کسی میاد. اون دوستت که مصیبت دیده، همین که خبر اومد تو باید خونشون باشی. بمون پیشش. او الان حاجتش یه کسی میخواد که باهاش همدردی بکنه، همراهی بکنه. تو مراسمای پدرش نگو دیگه ما تشییعشو رفتیم. بابا یه غریبه رو که نمیگم، دارم روی سنگی تو میگم. تو مراسمش باش، نرو 10 دقیقه بشین، از اول تا آخر بشین تو مراسم. حاجت او الان چیه؟ اینه که تو همراهیش بکنی. یه وقت حاجتش حاجت مادیه، یه وقت نمیدونم درد، یه وقت یه چیزی میخواد تو نمیتونی بدی، خودت نداری ولی میتونی با آبروت براش تهیه کنی. اینقدر پول میخوام، خودم ندارم ولی ما این مثلا صندوق محل اگر ضمانت بکنیم وام میدن، اونجا برات هماهنگ بکنم. خب رحمان کن دیگه، بنده خدا نیاز داره. برای رفیقتون مایه بذارید، خصوصا وقتی که نیاز داره و کسی به دادش. ششم، عدم جدل و مراء. ببینید حالا اولی حدیث بخونم از امام سجاد السلام میفهمم احفظ علیک لسانک تملک بهی اخوانک. زبونتو کنترل کن تا دوستاتو داشته باشی، نگه داری. این نیم مثقال گوش چیکار میکنه؟ مثلا اون دوتا با هم رفیق، یک جمله میگه اون طرف الالعبد دیگه باهاش دلش صاف نمیشه. خب نگه تو زبونتو. خیلی از بحثایی که ما با هم میکنیم فایده نداره. الان اون دو نفر خیلی هم دوستن، یه اتفاقی افتاده، سلیقه سیاسیشون با هم، ببین شما دوتا که هیچ کدوم کوتاه، پس با هم بحث مراء چه بحثیه؟ مراء بحثیه که فایده و نتیجه. یعنی من میدونم 10 ساعت هم حرف بزنم، آخر 10 ساعت با اول 10 ساعت تنها فرقش اینه که ما با هم دشمن شدیم. هیچ اتفاقی نیست، نه من میپذیرم نه اون. مرا نکن. حضرت میگن مرا رو ترک کن ولی حق با تو باشه. وقتی میدونید بحثی کدورت میاره با هم مطرح نکنی، با هم سر کله نزنی، ولش کن، اون نمیخواد قبول کنه، همونطور که تو نمیخواد اون رو قبول کنی. بحثای بی خودی با هم نکنی. 1 2 ما کلا ظرفیت بحثمون خیلی پایین. مثلا ما با هم که بحث میکنیم حتما بعد بحث یکی از اون یکی بعدش میاد، اگه دوتا از هم دیگه بعدشون نیاد. بابا گفتگو، آدم میشینه 6 ساعت با یکی بحث میکنه، آخر بحث میگم چای میخوری برات بریزم، بحث کردیم تموم شد دیگه. نه، تو این بحث چند جا صدا تو آوردی بالا، دارم برات. الو خانم میری بچه‌ت میری اینو بچه‌ش اونجوری مدرسه کی پس کردنی بهش بزن. بابا الان به بچه‌م چی کار داری؟ نه یه جایی با ما که ظرفیت بحث نداریم، خب حرف نزنیم با هم، بحث نکنیم. جدل و مراء باعث میشه رفاقت خراب شه. تو ادب با هم بحث کنیم، گفت جدل و مراء، جدل یعنی استفاده بکنیم از حرفای طرف ولو غلطه، مراء هم یعنی بحث بی خودی. این ریشه چیه؟ میخوایم خودمونو تحمیل کنیم و ثابت کنیم. این غلط، این ادب دوستی نیست. هفتم، عدم حسادت. با هم رفیقن، خانوم و اون خانوم دو نفر. الان متوجه این کیارو دارم میگم؟ الان کیارو دارم میگم؟ خودشون بگن. آها شما دو تا. خوبه. الان یکی از شما باید حسود بشه. کدوم اومدی که دارین؟ دو نفری با هم دوستن. مثلا یه مرتبه یکیشون مثلا یه مقامی، موقعیتی، منصبی پیش میاد. میریم سراغ اون یکی. دوستت مدیر شده. والا دیگه تو این شیر تو شیری مثلا دوستت این چه طرز صحبته؟ حالا میخواد خودشو کنترل بکنه. انشالله موفق باشن. خب اینا که اصلا میگه یه کسی نونخوش میزد تو آب اینجوری میخور، میگه الحمدلله. یه نفر نگاه کرد گفت نونخوش که الحمدلله نداره، گفت اون خودش میفهمه این اصلا تو فوش بدتره. خب حالا اینجور میگه که والله مبارکش باشه. خب یکی فوش خودت میدونی که، یا میخواد خودشو کنترل بکنه، حسادت هم داره، میگه که ایشون بله ما هم دوره بودیم و من خیلی از اون دوره خاطرات خوبی دارم چون شاگرد اول دوره بودم و اینا. غیر مستقیم داره میگه من شاگرد اول بودم، مثلا شاگرد دوم بود حالا اون شده. بعضی وقتا این درجه داره، حسادت های پیشرفته داریم، عمیق، چند لایه، تو در تو اینا، لالویی اینا. میگه که آره هم مباحثه بودیم، لطف داشت به من، معمولا سوالاتشو مثلا می آورد به من. ببین کشتی خودتو، بخوای یه سیخی به من بزن. از سرده بگو الحمدلله بچه، اگه خوبه دروغ نگو، الحمدلله خیلی آدم خوبی، انشالله موفق باشه، تا باشه از این بچه ها موقعیت بگیرن. اینجوری بگو. آدم به رفیقش اگه حسادت بکنه خیلی دونه، خیلی دونه. اینجا امام علیه السلام میگن دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا. دلیلی که محبت ایجاد میشه چیه؟ اینی که انسان محبوبشو بر غیر او ترجیح میده. یعنی میگه دوستم الحمدلله چقدر خوبه که دوست من به این موقعیت رسیده، به شرطی که شایستگی در کار باشه ها، نه دختر فلانی پسر فلانی. خب اگر این شکلی باشد چی؟ خیلی هم خوبه. حسادت به رفیقتون حالا با شما بوده یه جایی مثلا به این موقعیتی رسیده. و هشتم، ابراز دوستی. امام زهره سلام میگن من احب اخیه فلیعلنی، که دوست داری بهش بگو، بگو من تو رو دوست دارم. بعد امیرالمومنین علیه السلام به کمیل میگن یا کمیل الم تحب اخاک فلست اخا. اگه برادرتو دوست نداری برادر او، مگه میشه برادری خواهری بدون دوستی؟ بگو بهش. خب او خانم کناری شده، سلام، خوبی، سلامتی، عاشقتم، دیوونتم، دو دقیقه نمیرم میمیرم فلان. خانم اجازه بدین بشینه جاش گرم بشه، دو کلمه اصلا بینید شون سنقیتی با هم دارین. بعضی خیلی هولن، بعضی هم از اون طرف رفیق شدن 26 ساله با هم رفیقن، یا 30 سال، عدد 26 دوست نمونده، 30 ساله با هم رفیق، میگم بهش گفتی دوستت دارم؟ معلی قرتی بازی ها نیستن. قرتی بازی چی؟ مثلا جلفازی این هم یعنی چی؟ انسان باید محترم باشه. آقا محترم باشه که آخه خب مثلا کادوی بهش دادی که بدون دوستش داری؟ نه اونم جلفازیه. یعنی الان چجوری متوجه بشه تو او رو دوست داری؟ همین که افتخار دادم که باشه فرعونی تو، الان کسی دوست دارید به او بگید، آشکار بکنید تا او هم متقابلا بگه، یعنی محبت رو بچشه و به شما برگردونه. بله ماشین دارین؟ آره؟ یک تصادف خودجوشی، خودجوش خودجوش ها، عروشت چی؟ ببینید این که میگم تحمل لغزش به همین معناست که اگر یه کاری میکنه زود نرین تو موضعی که الان من عصبانی شدم باید اسخای بکنم، میگه من اسخای نمیکنم، بریم دنبالت نمیام. خب این توی موضع نه. اما اگه یک کسی انگار منتظر اینه به شما بگه بری دنبالت نمیام، این یعنی شما رو نمیخواد، منتظره بهانه است. اگه این هی تکرار میشه علامت اینه که یا نمیفهمه، یعنی متوجه نیست چی داره میگه، یا اگه متوجهه یعنی دوستی شما رو نمیخواد. ولی این جمله رو آدم به دوستش بگه بری نمیام دنبالت، خب پس محبتمون چی میشه اگه تکرار میشه؟ بفهمید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اونقدی که توانتون هست انجام بده، بیش از اون خدا از شما چیزی زمینه که دوستتون باید بیاد مثلا به شما میگه 5 میلیارد داری دو هفته بدی، 5 میلیارد تو بگو، 5 میلیون بگو، 5000 نه با این دانشو پولش کجا بود، یه دانش آموز پولش کجا بود. آفات بله بعد چند سال دوستی اینجوری میگه؟ به نظر میسه خوب انتخابش نکردیم. یعنی بعد این همه محبت جواب شما رو اینطوری میده، به نظر میسه خوب انتخاب نکردیم. یعنی حقش این میزان دوستی نیست، یه ذره متعادل تر باید کار. نه دنبال عقده گشایی نیستیم، برگردیم به خود. دور از جون. اگر که قصدتون آگاه کردنشه، یعنی بهش بگیم ببین این خوب نیست که آدم بعد این همه سال با یکی با محبت اینجوری صحبت کنه. اما اگه منظورتون اینه که مثلا خالیش اینو یه چیزی بگین مثلا حالش گرفته بشه که احتمالاً همینه چون معلومه خوشحال شدین و اینا، این کارو نکنید. خب یعنی هیچ وقت با آدما برای این سوال ساکتم آخیش خوب بود، این بده. یعنی ما نتیجه خوبی نداریم. آفات احتمالی در دوستی: یک، خیانت. خیانت خصوصا کجا اتفاق میفته؟ در غیاب فرد. ما در غیاب او حق او را ادا نمی کنیم، در موردش بد میگیم. اینا دیگه عنوانواره، چون هر کدوم بخوام بش مطلب بگم خیلی طولانی میشه. دومین آفت، قبول قول سخنچین. اینا تک تکش تو احادیث اومده. شاید مثلا کجا اومده؟ حدیث چهارم. شما دو نفر نگفت میخواستین زیرابی برین، شما دو نفر رو نگفتن، الان به شما قبول قول سخنچین افتاده و یه چیز خوبی هم نیست. آره اون دو نفر با هم رفیقن، همین خانمی که میخواستن منو سنگولاب بکنن و مطلبی رو متوجهشون نکنیم، یه کسی میره پیش ایشون میگه آره این رفیقت مثلا فلان جا راست میگی، واقعا عجب نامردی، دست درد نکنه گفتی فلان. تو غیر از گوش حالت ذهنی هم هر کی هر چی گفت بگیم. ببینید یه حدیث بگم، اگه کسی اومد بدگویی دیگران پیش شما کرد، مطمئن باشید بدگویی شما هم جلوی دیگران میکنه. چی کار کنیم؟ بیاد همه با هم کمک بکنیم حال بدگویا رو. اومد حرف بزنه، لطفاً جلوی من در مورد دیگران صحبت نکن. این بساط رو باید از رونق بندازیم، کسادش کنیم. یعنی چی؟ اصلا مگه من از تو خواستم در مورد فلانی من اطلاعات بدی که داری صحبت میکنی؟ یعنی باید تو نطفه خفه کنیم حرفشو، ذوقشو کور کنیم. در مورد دوستتون کسی چیزی میگه بپذیرید. این یعنی چی؟ یعنی هیچ اعتمادی بین شما و دوستتون وجود نداره. این چه دوستیه؟ سه، درویی. بله درد دلی که غیبت رو از غیبت در نمیاره که ببین فلانی خیلی آدم مزخرفه، دارم درد دل میکنم، لباساش همه تناکرای، خدا شاهد از باب در. تو با نوع لباس دیگران درد دل میگوی، چه درد دلیه؟ خب این مشورت، اون عیبی نه، درد دل نیست که من مشاورم این دو نفر بودن، این میگه اون میگه، عیبی نداره. اما یکی فقط داره میگه که یه درویی. خیلی عالیه واقعا. اون دو تا خانم با هم دوستن، همون خانمی که بری برنگردی دیگه نمیام دنبالت از اونا، خب با هم دوستن. وقتی با اون بنده خداست، ببین من واقعا تو رو میبینم، اصلا قلبم از سینم میاد بیرون به سمت ابرها میره، میره الهی شکر رفت و خش راه. خیلی زشته، حتی تو خفا دقت کن، حتی تو خفا ها، یعنی به کسی نمیگه، ولی اینکه میره الهی شکر. یه وقتی سال 75 بود، دانشگاه پیش با یکی از رفقا بودیم، این یه مسئولیتی هم داشت، بعد یه نفر اومد به پنجره اتاقش زد که مثلا کار داره، یه بنده خدا پنجره باز کرد، یه کسیه در بس رفت در رو باز کنه، پنجره بس رفت در باز بکنه، قیافش رو نیا کردم اینجوری بود، در رو باز کردم، بنده خدا چند دقیقه نشست و رفت. و بعد که رفت بهش گفتم یه سوال بپرسم، گفتم منم میزنم به پنجره قیافت همین شکلی میشه؟ گفت نه من خوشحال میشم شما میای. متوجه این؟ یعنی حتی تو خودش آدم، من با یکی اصلا خوبی سلامتی فلان، چقدر خدا میدونه از دیدن تو خوشحال، بعد که میره شد رفت. خب چرا تظاهر میکنی؟ نمیخواد انقدر شدید و غلیظ بهش بگی من از دیدن تو خیلی خوشحالم شدم. معمولی تر برخورد کن تا رفتارت منافقانه نباشه. بله؟ ادب نمیگم که رو اومد حالم ازت به هم میخوره. نمیگم اینو بگیم که ولی ببین من اصلا تو میای دیوونه میشم دلم. خب چرا دروغ میگی؟ یا آقای رو گرفتن دزدا بعد میخواستن بکشنش. یه باری خانمش اومد. گفتن خانم اگر شما یک فعالیتی داشته باشین ما این آقا رو رها میکنیم. خانم یک فعالیتی فرمودن دو اینا و بعد اینا هم دزدای با وفایی بودن. بعدشون عمل کردن آقا رو ول کردن رفتن. آقای ناراحت نشست. خانم گفت آقا چرا ناراحتی؟ من به خاطر اینکه شما نجات پیدا بکنین یک فعالیتی داشتم و یک دبرانی خلاصه اتفاق افتاد اینا. آقای گفت عیبی نداشت. یه دوری باید می‌زدی. چرا انقدر خوش‌شخصی کردی؟ تمام فنون اجرا کردی. خب این همه رفتارهایی که میخوام بگم گاهی اوقات ما لازم نیست. ببین اصلا تو اومدی نور اومد تو این اتاق. تو میای من فکر میکنم جبرائیل و میکائیل اومدن. خب چرا اینقدر دروغ می ادب اجتماعی است که دروغه. محترمانه برخورد کنیم. 4 جدل و مشاجره که عرض کردم. جدل علامت چیه؟ خود برتربینیه. لذا امیرالمومنین علیه السلام میگن اذا احتشم المؤمن و اخاه فقط فارقه. اگه مؤمنی برادرشو یا خواهرشو ناراحت و عصبانی کرد با حرف زدن با برخورد تون نتیجه چی میشه؟ فقط فارقه، یعنی با او مفارقت کرده، قطع ارتباط کرده. بحث الکی و بیخودی میکنی که میخوای بگی من از تو بیشتر میفهمم، تو حالید نی، نتیجه چی میشه؟ طرف احساس کنه تو رفیقش نیستی، او رو چی میدونی؟ یا زیردست، یا نادون. 5 حسادت که اون بر اشاره کردم که ما در نقطه مقابل صداقت حسادت رو داریم. رضا امیرالمومنین علیه السلام میگن حسد و صدیقه من سقم الموده. حسد دوست به دوست علامت بیماری محبته. یعنی اون محبت واقعی بازی. مگه میشه آدم با کسی دوست باشه از قوت او و موفقیت او خوشحال نشه؟ 6 بدگمانی و سوء ظن. اولی حدیث بگم بعد بریم از امیرالمومنین علیه السلام بگن من تتبع خفیات العیوب حرمه الله مودات القلوب. کسی که دنبال عیوب مخفی دیگرانه خدا حروم میکنه بر اون محبت قلب ها رو، بقیه او رو دوست نخواهند داشت. مثلا کجا اومدیم؟ اوه شما دو نفر دیگه مخفی میشم میگم تا کجا اومدیم؟ پایین رو نگاه میکنم پیداتون میکنم، حواسم بهتون هست. خب اون دو نفر با هم رفیقن، بعد مثلا وقتی که پیششه هی به وسایلش نگاه میکنیم، میگم چی؟ باید مال تو بپا همسرتو دزد نکن. مگه دوست نیستی باش؟ حالا به دوستی که آدم اینجوری وسایلشو، نه بالاخره دوست شیطون ممکنه بره تو پوستش. الان شما 18 ساله با هم رفیقین، تا حالا ازش بدی دیدی؟ نه خدا شاهده بدی ندیدم. خب بعد چرا اینجوری باشه؟ یک لحظه شیطون میره تو. آدمایی که خوبی دیگرانو باور دیدین، آدم این شکلی مثلا یه کسیه چه میدونم میره اردوی جهادی میرن اردو، پس فردا عکسای اردو رو منتشر میکنن، میرن مجلس، فردا رئیس جمهور میشن. میگذره 10 سال، میگین 10 سال بنده خدا داره میره اردوی جهادی، یه عکس هم بیرون نده، نگه داشته یه جا بده دیگه مجلس نه، این مستقیم میخواد به ریاست جمهوری. 50 سال کار جهادی میکنه، هیچ عکسی نمیده بیرون، از دنیا میره. میگین عجل مهلت نداشت، برای رهبری برنامه داشت. این آدم قطعا بیماره. چرا؟ چون این ذهن بیمار اجازه نمیده که خوبی دیگران رو باور بکنه. هر کی هر کاری میکنه چی تو ذهنشه؟ هیچ. مگه میشه؟ والا والا کدوم گربه ای بدونه؟ آقا گربه نیست آدمیزاد، موش نیست خدمته. باشه گربه و موش همون نماد انسان و خدمته. چرا آخه؟ چرا فکر میکنی همه حتما دنبال یک کلک و دغلیان؟ آخه ما یک بار دیدیم یک آدم یک کلک زد، خب یک بار زد کار غلطی کرد، یعنی همه رو باید یه جور برونیم. بدگمانی و سوء ظن هی چیز داره به اون دوستش، این آفته. خب یک بار متوجه بشه دیگه طبیعتا رحم الله من قرار. 7 مزاح افراطی که عرض کردم. ببینید وقتی که خلیفه دوم 6 نفر رو گذاشت که خلیفه سوم رو تعیین بکنن، گفت عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر، طلحه، علی ابن ابی طالب. بعد برگشت گفتش که این علی بهتر از همه میتونه کار رو به سرانجام برسونه، فقط یه مشکل داره علی ابن ابی طالب. اون چیه؟ مزاح، اهل شوخی و خنده است. یعنی اینقدر بد میدونست اینو و اینقدر این برای امیرالمومنین نقطه قوته که مؤمن باید چجوری باشه؟
سلام.
چیه؟
چی؟
دعوا داری؟ بعضی از خودشونم کلانتری رفتم آقا شکایت دارم از خودم مثلا. دعوا داری با خودت چرا؟ مؤمن باید خوشرو باشه، ولی اگر از یه حدی گذشت آدم چی میشه؟ سبک میشه. همون چیزی که اون بزرگوار گفته بودن مثلا دوستاشون بهشون میگن از اونا اینا. خب حدش جا به جا فرق میکنه. یه وقت آدم توی جمعی قرار میگیره، این جمع آدم های فهمیده، عمیق، با ظرفیت، چهار تا شوخی میکنه. یه وقت بزرگتر از آدمه، یه وقت چهار تا عالمن، چهار تا استادن، جا به جا فرق میکنه. خب آدم مثلا فرض کنید که یه وقت مثلا فرض کنید من میرفتم خدمت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، خب رئیس دانشگاه بودم، اما مثلا رئیس دانشکده بودم. خب ایشون یه شوخی میکردن، مثلا میگفتن که آره مثلا شما اینجوری می‌خواستم که خودتونم فلان چیز مثلا. بابا بزرگتر این شوخی میگن نبوده، یکی گفت یکی میگم مثلا. بعد دیگه مثلا علامت بی ادبی آدمی، آدم با دوستش خب اون یه چیزی میگه، مثلا یه وقتی پیغمبر امیران نشسته بودن با هم خرما می‌خوردن، پیغمبر خرما که می‌خوردن حساشو می‌ذاشتن جلوی امیرالمومنین، بعدن علی جان چقدر خرما زیاد خود حضرت فرمودن باز من آروم می‌خورم وقت می‌کنم حساشو در بیارم. خب مثلا این بین پیغمبر و امیرالمومنین، حالا پیغمبر میگه برو گزارشی فکر کردی ما نمی‌فهمیم، فکر کردی پیغمبر آقا دیگه حالا خیلی نرو جلو شما. خب حد رو جا معلوم میکنه، خب که کی با کی شوخی میکنه. فرض کنید مثلا من رفتم مثلا خدمت آیت الله عجب، میگن ماشاءالله شما مثلا خوب در این مثلا سن و سال مثلا فرض کنید که دکتراتون رو گرفتید، میگن شما هم خوب ماشاءالله مجتهد شدی باری که الله به تربیت میزن. جا به جا فرق میکنه، فضا رو بسنجید. خب اما خیلی مراقب باشید تو شوخی چیزی قرار ندید. خب به حرفم دقت کنید، شوخی مثل گله برفه، خودش که با آدم میخوره میخوره مثلا آره میخوره یه دونه دیگه، اما شما اگه لاش سنگ بذاری درد میگیره. شوخیتون کسی رو به درد ما امثال من تو شوخیامو نیش میگنجونیم. خب یعنی مثلا یکی فرض کنید مثلا قدش بلنده، مثلا بریم سفر دیگه، خوبیش اینه که میوه رو نیاز نیست کسی بچینه مثلا شهر. یعنی خب نه حالا خوشش میاد یه بسی، یعنی کنایه نباشه. این مؤمن یکی از بدترین صفات مؤمن اینه که با زبونش نیش بزنه. یعنی مثلا حال شما چطوره؟ از احوالپرسی شما من اینقدر بدم میاد از این آدمایی که اینجور مثل آدم از اصلا میکنن چطور؟ مگه من به تو بدهکارم؟ خب اگه زنگ نزدم تو هم 10 سال به من زنگ نزدی، من مثلا پول گرفتم به تو زنگ بزنم؟ ما یه دوستی داریم بهش میگیم چطوری، میگه غرق نعمت و رحمت، اونچنان از دل میگه آدم فکر میکنه الان نعمت داره بزنم تو هم میاد. بعد میگه چطوری؟ از احوالپرسی شما برو بمیر بابا حال نداری. یعنی یه آدم طلبکار دائما. بعد این خب تو شوخیتون گله رو تو ذهنتون باشه، تو گله برف سنگ نذارید. شوخی شوخیه دیگه. خیلی وقتا آدم با خودش شوخی میکنه، مثلا تو جمعی من یه چیزی میگم، بعد یه چیز از خودم میگم با خودم شوخی میکنم تو همه خوشحال میشن، یه خاطره میگم مثلا بعد همه میخندن. آدم وقتی با خودش شوخی کرد این باب رو باز میکنه که اگه شوخی دیگری میکرد نگن دنبال زایی کردن دیگه. ولی من یه چیز به شما میگم، به 5 نفر تیکه میدازم همه میخندن، بچه ها داشتین خوب زایشون کردن، همون چیزی که میگن با هم و به هم و اینا. تو مزاح مراقب باشین حساسیت های دیگران رو مایه مزاح قرار ندین. یکی قیافش این شکلی، یکی چکلی، هم فال هر چی که هست. مثلا همین اتفاقی که تو جایزه اسکار افتاد دیگه، مثلا اون شوخی که با اون خانم که خیلی شوخی بدی بود، خب اون خانم بیمار شده بود، موهاش ریخته بود، همسر ویل اسمیت، اونش با همین شوخی کرد مجری. حالا کار اونم خیلی تند بود که زد با مشت صورتش، ولی شوخی او هم خیلی شوخی غلطی بود. یه خانم سرطان گرفته موهاش، شما با موهاش شوخی کنید مثلا کچلت بهتره مثلا، خیلی زشته این نه، کجا شوخیه این؟ داری مسخره می‌کنی آدم بیمار شده، حالا الان موهاش ریخته بعد موهاش در میاد. او حرف مزخرفی زد اون مجری، اگرچه که همه پشت اون در اومدن. یعنی خب همسرش رو این اصلا قیافه و خانمه رو موقعی که شوخی کرد این چقدر قیافش، یعنی آدم یه جایی از خجالت نمیدونه چیکار باید بکنه. این کار درستیه؟ مثلا من یه چیزی بگم بعد تو جمع همینجوری اینجوری گیر بگم خانم شما که مثلا، بعد همینجوری بمونه همه بخندن، از این زشتر کاری هست آخه؟ یه چیزی بگی بنده خدا همه مثلا متوجه تو اون بنده خدا قیافش همسرش، یعنی واقعا من احساس میکنم شاید اونجا اصلا ویل اسمیت عقلش کار نکرد که تو غلط میکنی با همسر من اونجوری میگی. تو شوخیتون چیزی نذارین، این جمله که میگم رو بزنین عقبه ذهنتون. خب لای گوله چیزی نذارین، همیشه این تو ذهنتون باشه. هشتم، واگویی رازها. جسارت این تو خانم‌ها بیش از آقایونه. یکی از آفات دوستی اینه که همه چیمونو به هم میگیم. تا کجا اومدیم؟
شما دوتا.
این دوتا با هم مثلا حالا یه برنامه اردوی انشالله به زودی داریم، حالا اونا که مثلا قدیمی ترن ها اگه جا باشه دوشنبه سه‌شنبه بیان میتونن بیان. میریم اردو. رفتیم اردو و یه باری شب شد و اینا دو نفری زیر مهتاب نشستن. مثلا چیه؟ یه چیزی میخوام بهت بگم. بگو. واقعیت زندگی من اون نیست که تو میدونی. چرا؟ من مامان و بابام دوتاشون جز منافقین بودن تو اردوگاه اشرف که زدن کشته شدن. دو تا داداش داشتن، اونم تو همین اختشاشات اعدام شدن. اینا خواهرم هم الان فراریه. خب خودت هم دنبال تن اعدامت کنن مثلا. اینا رو به هیچ کی نگیم، فقط به تو میگم. شب شده احساساتمون غلیان بود، میگیریم میخوابیم. صبح که مغز نداشتم و میاد سر جاش، خاک به سرم، همه چی رو گفتم. الان دو تا اتفاق میفته. یک، دائما از اون میترسه اگه بره بگه چی. دو، خجالت میکشه میبینتش چطوری منافق مثلا. خب چرا میگی؟ اصلا چه ضرورت داره همه چیتون رو به هم بگین؟ نه، یه حرف مزخرف که خیلی جامعه ما رسمه. زن و شوهر باید همه چیشون رو به هم بگن. کی همچین حرف بی خودی گفته؟ من الان دانشگاه هم با رئیس دانشگاه دعوام شده. میگه از فردا حق نداری بیام. میگم نمیام، مردشو رو خودت دانشگاه تو ببرن. شب برم خونه به همسرم میگم آره منو اخراج کردن. میگه آخ اجارهمو چی میشه؟ پول مدرسه وان بهمان چی بخوریم اینا؟ خب آقا من فردا میرم دانشگاه. زنگ زن رئیس دانشگاه میگه ببخشید. میگه من باید بگم ببخشید من تو رو. میگه منم تو رفتم. میگه در آغوش میگیرم تموشه میره. خب این که همسرمو تا مرز سکته ببرم، کی گفته همه چیزو مرد باید به زن بگه؟ کی گفته زن همه چیزو باید به مردش بگه؟ رفتن دو نفری مثلا تو ایام عقد مثلا یه پیتزایی کوف کنن، برمیگرده میگه که عزیزم من قبل از تو چند تا خواستگار داشتم، خوشحال، سر حال، فاقد، میبینی قیافش رفته تو هم، دیگه ادامه نده. خب عزیزم حالا دوست دارم همه چون زن شاید همه چیو به هم بگم. بگم اولیش پسرمون بود، همون که از تو قیافش قشنگ تره. بعد تو میبینی دستاشو اینجوری کرده میخواد پیتزا رو بکنه تو چشم. اومد خیلی هم با هم خوب بودیم، 7-8 جلسه صحبت کردیم، بعدم محرم شدیم ما، یعنی دوره محرمیت هم داشتیم. 3-4 با هم رفتیم مثلا پیتزا، همین پیتزا فروشی بود، رو همین صندلی هم نشستیم کلاً. یعنی واقعا الان اگر یه نوشابه رو عطا بکنن تو حلقه این جا داره. آخه نفهم به چی داری اینا رو میگی؟ هیچی. 10 دقیقه بعد برقا قطع شده، شیشه های پیتزا فروشی شکسته، یه جنازه رو زمینه، یه نفرمون بالا واسطه، پسره واسطه، تمام سر و کله بود، دختر خانمو کش. کی هم چه حبیبی خودی؟ اما شما مثلا میاد کلاس دارید، میاد یه آقایی مثلا یه متلک خدا نکرده به شما، یعنی خونه مثلا فلانی امروز یه متلک میام گفتن، بعد چی الان اینو میگی رو ناراحت میکنی؟ فردا میگی دیگه نمیخواد بری بیرون. این که انسان چیو بگه، کی بگه، رازاتون رو نگید بی خودی. امام سجاد علیه السلام شبیه امیرالمومنین هم داره، با کسی رفیق میشی همه چی تو بهش نگو، چون فردا اگه دشمنت بشه پوست تو. با کسی دشمن میشی همه بدیا رو در حقش نکن، فردا باش رفیق میشی رود میشه تو صورتش نگاه کنی. معتدل باشین. فلانی دیگه الان مهتاب شده، من همه چیمو بهت بگم. اگه با کسی رفیق بگی نگو، نمیخواد بگی نگو. نه بسا بگی بینه پدر مادرش موافق بودن یا نبودن. بابا همه که پدر مادرشون موافق نبودن که. نهم، دریدگی حریم ها. دو نفر با هم دوستن، خب تک تک کار گناهالود نمی کنن، ولی دو نفری با هم بشینیم یه فیلم ببینیم. خب این الان زبان اصلی دیگه. آره بس چی میبینیم؟ باید ببینیم در دنیا چه خبره. شما کارشناس فرنگی هستین، شما دوتا مسئول انتخاب فیلم صدا و سیما هستین. شما چی؟ نه میخوام الان هم شما کنم تو دنیا تو برخی از فیلم های مقدار هوا گرم، لباس ها کم میشه. الان من گزارش دادم خدمت شما. نه خودمون ببینی دقیقا میبینیم، بعد میشینن یه فیلم مستعجن با هم میبینن. اگر این اتفاق افتاد، اون رفاقت بعد از ارتکاب گناه دیگه رفاقت قبل، یه حس بدی پیدا میکنید. یعنی وقتی کسی گناهی رو تنها انجام میده، بین خودش خدا توبه میکنه، تماشا میره، دو نفر نشستن یه فیلم مستعجن دارن میبینن، بعد همدیگر که میبینید یادتون میاد که ما با هم نشستیم اینو دیدیم، این روحتون خراب میکنه. دهم، انحصار طلبی. اون دو تا خانم ردیف پنجم چقدر داره میره عقب؟ اون دو تا ما همیشه میره ردیف اولیم، دیگه زور بزن ردیف دوم. ردیف پنجم، اون دو تا با هم رفیقه، نفر اول دوم به دومی میگیم سلام. نفر اول رای گردنش بلند میشه اینجوری، خانم اتفاق افتاد چرا بهم گفتی سلام؟ خب باش همکلاسی، فقط من باید بهم بگم سلام، اون فقط به من بگه سلام. ببخشید زن و شوهرم نسبت به هم همچی حسی؟ انحصار طلبی ریشه در چی داره به نظرتون؟ با دست کسی میگه؟ ردیف آخر آخر میگین؟ خودخواهی و سب کنین چی؟ حسودی هم بگین؟ خب نه اون ریشه در چی داره سب کنین؟ اینا که چیزی نگفتن بگین؟ نه پشت سرشون وابسته نه نه سب کنین اون شما نه چی؟ نه بگین نه چرا؟ چرا؟ سب کنین بگین سب کنین بگین اعتماد نداره. چرا میترسیم با اون سلام علیکی میکنیم؟ الان با اون سلام میکنیم با تو دوست میشه دیگه با من. مگه محبت شما ریشه دار نی؟ مگه عمیق نی؟ مگه واقعا تو رو دوست نداره؟ ما الان مثلا دبیرستان سال 69 رفتیم دبیرستان، رفقایی داشتیم، اونا مثلا مشهدن من تهرانم، سالها بعضا میشه همدیگر رو نمیبینیم، ولی وقتی همدیگر رو میبینیم محبتمون همون قد عمیقه که قبلا بوده، چون واقعیه. انحصار طلبی ریشه در این داره که شما اعتماد نداری. چرا به او اعتماد نداری؟ چون محبت خودت به او واقعی نیست. چون اگه محبت تو واقعی باشه محبت او هم، اگه خواستید ببینید تو دل کسی نسبت به شما چی میگذره، یه راه ساده اینه ببینید تو دل شما نسبت به او چیه. هر چی تو دل تو هست تو دل او هم هست. اگه محبت واقعی باشه محبت او واقعی. چرا بعضی وقتا ما یکی خیلی دوست داره اون اصلا ما رو دوست نداره؟ چون ما واقعا او رو دوست نداریم، فکر میکنیم دوست داریم، یه قشی تو کاره، به خاطر یه چیزی دوست داریم، دوست داشتنمون واقعی نیست. 11 عدم امر و نهی. دو نفر با هم رفیقن، اون دوتا خانم. اون نفر اول خیلی آدم مؤدبیه، اون نفر دوم جوک تعریف میکنه با کلمات رکیک. خب چرا بهش تذکر نمیدی؟ شما خیلی مؤدبی، همیشه میگفتی من از حرف بد خوشم نمیاد، خیلی حرفای زشتی میزنی. نه، اون میخواد مؤمنین رو شاد کنه، میخواد یه چیز بگه همه لبخند بزنن با اون حرفای رکیکش. بله، چون خیلی اگه میبینید توی رفاقت دوستتون داره اشتباه میکنه چشم پوشی میکنید. امیرالمومنین میگن که عین المحبه غمیتون عن معایب المحبوب. چشم دوستدار از معایب محبوب چیه؟ کوره، نمیبینه. این میرید پایین، چون او با او کار اشتباهش داره شما رو هم به خودش میکشه. من کلمات زشت میدونه چیکار میکنه؟ قساوت قلب میاره، حرفای زشت و مکرر زدن و هی بیادبی کردن و بیه، یعنی کسایی که ول زبانشون همجور بیحساب حرف میزنن، قساوت قلب میاره حرف زشت زدن، از اون کلمه رکیک به کار بردن برای قلب انسان سیاهی میاره. و نهایتا خروج از اعتدال، که اینو میخوام بذاری بیشتر بپردازیم. خروج از اعتدال چیه؟ این که رفاقتمون از حالت رفاقت معقول و متعادل چی میشه؟ خارج میشه. خب اول ریشهشو بگم و بعد آثارشو که دیگه با همین بریم به سمت جنبندی انشالله. خب خروج از اعتدال ریشه بروزش چیه؟ 6 عامل باعث میشه که رفاقت تو از اعتدال چی بشه؟ ببینید دو نفرید، شما با هم دوستید، یه ساعتی رو با همی، یه وقتایی کارهای مشترک انجام میدید، توی چیزهایی با هم مشترکی، توی چیزهایی با هم، این طبیعی از یه جایی میگذره، حس های شما دیگه حس دوتا دوست نیست. عرض کردم مثلا به اون سلام میکنه و بهش بر میخوره، اومده سر کلاس یه جا اینجا هست یه جا اونجا، نه ما دوتا باید پیش هم بشینیم. خب حالا الان جدا بشینیم، نشستیم پیش هم، دستو بده. خب میخوام بنویسم، نمیخواد بنویسی، دستو بده. خب حالا دستش حتما باید تو دست من باشه. این معلومه این رفاقت چیه؟ اصالت اعتدال. چرا آدم ها دوستیاشون گاهی اوقات از اعتدال خارج میشه؟ 1 عدم بلوغ اجتماعی. این حس هم تو نوجوانی اتفاق میفته، هم شاید تو سنین بالاتر، ولی تو نوجوانی که آدم ها هنوز شخصیت اجتماعیشون شکل، این بیشتر مختلف. لذا اینجور رفاقت ها مثلا تو سنین فرض کنید مثلا 13، 14، 15 تا 17، 18، 20، تو این دوره بیشتر اتفاق میفته. رفاقت های افراطی که ناشی از اینه که انسان جایگاه دوست رو به درستی درک، مثلا دوست یعنی کی؟ به موجودی که ما بچسبیم به اون، همیشه با او باشیم. معنای دوست این نیست، داریم زیاده روی میکنیم. بعد وقتی اتفاق میفته آثاری داره که به اون خواهم رسید. اولین ریشه بروز اینه که ما از دوستی تعریفی نداریم. حالا امروز یکم در موردش صحبت کردیم که اصلا کارکرد دوستی چیه. بعضی وقتا ما دوست رو با همسر اشتباه میگیریم، بعضی وقتا که از همسرم میریم بالاتر میگیم بهش چیزی سلام هم نکنه. خب یعنی چی سلام نکنه؟ یه آدمیه همسر، انسان همسرش رو میبینه ساعت اون سر کاره، این سر کاره، از هم جدان، این میره پیش دوستاش، اون میره. نه دیگه، با من ازدواج کرده شب و روز باید همجوری پیش من باشه. تو ازدواج کردیم زیگیلیشن که اتفاق نیفتده که. مثلا بلوغ اجتماعی نداره، ناپخته است. این پسر و دخترم ندارم، بعضی وقتا دخترو فکر می‌کنم این رفاقت ما، من تو پسرا الا ماشاءالله از اینا دیدم، الا ماشاءالله ها، یعنی رفاقت ها در حدی که وقتی آقا پسری مادوت پیش من که آره من به فلانی میگم بچه دارم خیلی علاقه مندم فلان اینجوری همجوری هم گریه میکردم. بهش گفتم خب حالا شنیدم دیگه تشریف ببرن. گفت نه خواهش میکنم کمک کن. گفتم راه حل من به درد تو نمیخوره. گفت هر چی شما بگید من انجام میدم. گفتم انجام میدی؟ گفت آره. گفتم خیلی خوب، شما تمام کارا و فعالیت ها رو طوری تنظیم میکنی که این آدم رو نبینی. نماز میای زودتر بیا برو صف اول، انقدر دیر از نماز برو که اون غذاشو خورده باشه رفته باشه نبینیش. تو تنظیم واحدات هیچ واحدی که با اون مشترکه نمیگیری، مسیر رفت آمد تو مسیر غیر معقول و غیر منطقی میذاری که باهاش روده. گفت آخه اینجوری؟ گفتم من که گفتم. گفت نه قول میدم انجام بدم. 15 کیلو لاغر شد، 15 کیلو تا تونست رها کنه. چون پسرا وقتی این حسو پیدا میکنن به نظر حال من ندیدم تو دخترها چه، تو پسرا یا به وجود نمیاد یا خدا نکنه به وجود بیاد ول نمیکنن. یعنی یه حالت خیلی، یه چیزی برای بچهای دیروز پریز گفتم، من سال 80 بود، 80-81 بود، یه شب ماه مبارک بود مثلا رفتیم افطاری خوردیم اومدم بیام، یه بنده خود دانشگاه بودیم سلام علیکی داشتیم خیلی مثلا بیدیم خوبی سلامت اینم سلامت بشت خدمت من. این گفت چند دقیقه میشه وقتتون رو بگیرم؟ همینجوری اومد، چند دقیقه شد چند ساعت، 4-5 ساعت اومد اتاق ما. اما من تازه مثلا از پایان مرشدم دفاع کرده بودم ولی چون دایتری میشته بودم دانشگاه اتاق داشتم. اومد و گفتش که هی بس از این ور مطرح کرد، از اون ور فلان، هی مثلا آره شما اینجورید مثلا چجوری فلان، هی سوال میکرد در مورد موفقیت ها. چی میگه این؟ یکم که رفتیم جلو اینا آره من مثلا خیلی نسبت به شما ارادت تو از این چیزا. بهش گفتم ببین اگر جناب علی از قیافه من خوشت اومده، این دانشگاه 1000 تا دانشجو داره، 999 تا قیافه‌شون از من بهتره. اگه از اخلاق من خوشت اومده، باز اون 999 تا از من بهترن. اگه از علم من خوشت اومده، مثلا 700-800 تاشون از من بهترن، یه ادعا بعد از منم معدلاشون اینا. هر چی شما بگی از من. گفت نه ببینید شما یک ترکیبی از مثلا عبادت فلان دیدم نه ایول نمی‌کنه. گفتم ببینید انگار اینجوری که من می‌فهمم شما عاشقید من معشوق. گفت دقیقاً. بعد بهش گفتم که خب برای عاشق میل خودش مهمه یا میل معشوقش؟ گفت میل معشوقش. گفتم میل من در اینه که کلن شما رو نبینم. بنده خدا هم که دهنش باز مون بلند شد رفت. یعنی اون حالت رو میدیدین میگفتین خدا این غلامی رو بکشه. خب رفت. دو سه ماه طولک بود و خیلی به هم ریخته. الان 20 خورده سال با هم دوستیم ولی با حفظ فاصله جانبی. خب یعنی گاهی اوقات یکی حالا من کافی بود اونجا بگم منم به شما ارادت دارم، اون فهم کنه یعنی منم براش میمیرم، داره که اون بمیره من تبم نمیکردم. خب این که محبت های بی اصلا معلومی ریشش چیه. یه باری مثلا یکی از قیافه یکی خوشش میاد، یکی از پول یکی خوشش میاد، اینا رو دامن نزنید. یکی میاد به سراغ شما آره من میمیرم برات، خواهش میکنم ببین راستش تو میمیری بهش بگو. خیلی الان تو ذوقش بخوره یه ما، ولی من اگه بگم بنده هم همینطور بعد 2 سال یه توقعی داره برآورده نشه وقت میره خودشون میکشه ها. تو الکی آدم ها رو به خودتون امیدوار. عدم بلوغ اجتماعی باعث اینجور رفاقت ها میشه تو سنین پایین تر معمولا. 2 خلأ عاطفی در خانواده. خب من مثلا تو خانواده پدر مادر سختگیری دارم، اینا بیشتر به جای که من محبت بکنن نازمن، نازم و نازمه، یعنی بیشتر بشین نشین بخور نخور بیا نه بابا همش امر و نهی میکنی، یه محبتی عاطفی. یا روابط سرد تو خانواده، نه فقط با پدر مادر، با مثلا خواهر برادر، یعنی خانواده سردی داریم. این ظرف محبت پر، وقتی پر نمیشه ما میایم بیرون یه باری با آدمای مواجه میشیم میبینیم این ظرف رو به تمامه میتونن پر کنن. چیکار میکنیم؟ جذب میشیم. یعنی میبینم این دوستم یه جوری با من برخورد میکنه که تو خانواده یک دهم این مهر و محبت به من نمیشه. خب چی میشم؟ جذب میشم. بعد نه اینکه یه مرتبه پیدا کردم سرعتم زیاد و غیر مجاز، رفتار غیر عادی میکنم. همین اومدیم دستو بده، ما میخوام با این دستم بنویسم، ولش کن زبط تو خونه بنویس، ما دستم همه دارن نگاه میکنن، ولش کن ما هم خودمونیم، آقا دستم سر شده بیا میمالم که از سری در بیاد، ول نمیکنه. یه کار غیر عادی مال اینه که نچشیده الان رسیده، خیلی غیر عادی رفتار میکنه. سه، اختلاف طبقاتی اقتصادی. مثلا اومدم دانشگاه، بعد ما مثلا وضعیت خانوادگیمون اینه به جهت اقتصادی، بعد میرم تو کلاس ما با چی میایم؟ مثلا ما با بی آر تی بخشی هم پیاده، مثلا با چی میاد؟ با یه دونه مثلا بی ام و اومده، با یه نمیدونم بنز اس 500 اومده. احساس میکنم که خیلی فاصله زیاده. یکی از راه‌های پر کردن اینه که آدم به اون آدم نزدیک میشه. بعد تو این نزدیکی، نه اینکه یه مبنای معقولی نداره، رفتارها و سرعت نزدیکی چی میشه؟ مثلا میرسم ببین من روز اولی که دیدم دیوونت شدم. ببین اگه ماشین نداشت همین اتفاق میفتاد؟ نه. خب نه و اتفاقات مثلا ناجور. خب پس چرا علکی میگی من دیوونه تو هم؟ من باید به این نزدیک شم، من باید یه رفیق داشته باشم که بنز داشته باشه. چرا حالا رفیق بدون بنز؟ نه، تو رزومه باید باشه رفاقت با یک دارای بنز مثلا. این اختلاف اون حقارت رو ایجاد میکنه و حقارت دوستی غیر عادی. چهارم، بی اطلاعی و کم توجهی. بعضی وقتا این اتفاقات تو مدارس میفته، شاید بعضی شما معلم باشید یا تا دانش آموز باشید. اگه معلمی حواستون به بچه‌ها باشه، خب بچه‌ها خصوصا بچه هایی که حالا تو سنی هن که عواطفشون خیلی غلیان داره و شاید خانواده هایی دارن که این رو پاسخ نمیده، محبت شما رو هم بر چی میکنن؟ اینکه شما کشته مرده اون هستی. مثلا میدونن شما عزیزم تو بگو چیه؟ به هم گفت عزیزم. به همه میگه نخه، به همه میگه عزیزم، به هم گفت عزیزم، اینو از مخرج ادا کرد. بارو بابا توهم داره. مثل پسرا نزدیک بلوغ که اصلا فهم کنن، یک همه دخترها دارن به اونا نگاه میکنن، دو همه هم میخوان باشون ازدواج کنن. خب یه حالت این شکلی تو بعضی از پسرا تو سن مثلا 14-15 این با این میسن موهاشون اینجوری میکنن، هی جلو آینه مال اینه. خب یه حسی دارن. اون فکر میکنه به من گفت این چیز اخراجی دو رو دیدین توی هواپیما، اون خانم شیلا خداداد میاد بعد به جواد زن میگه عزیزم بشین، میگه دیدی به من گفت عزیزم فلان، بابا به همه میگه عزیزم بشین. خب هم بر یه معنایی میکنه برای خودش. الکی این بی اطلاعی و کم توجهی توی رفاقتا، معلم شاگرد، استاد دانشجو، خیلی باید مراقب باشیم. ببین با یه آدم احساساتی مواجهی، هی بهش نگو دوست دارم، این دوست دارم و یه جور دیگری فهم میکنه، یه جور دیگه میشنوه. تو میگی دوست دارم، آخ این جور میشه. خب این یعنی ظرفیت لازمو نداره، این فرق میکنه با تو که میگه دوست دارم، میگه خواهش میکنم. پنجم، وجود جذابیت در یکی از طرفین. یکی از دو طرف جذاب، قیافش مثلا خیلی قشنگ، نمیدونم خیلی پول داره، نمیدونم خیلی باسواد، خیلی خانواده مثلا متشخصی داره. گاهی اوقات ریشه رفاقتهای غیر معتدل اینه. و ششم، اقتضای برخی فضاها. مثلا مدارس شبانه روزی، اردوهای بلند مدت، روابط طولانی مدت، این شیش عامل غالبا، هر ممکنه سه بهش بینا اضافه کردم، غالبا اینا دامن میزنه به این که ما یه رفاقتی رو آغاز میکنیم که چارچوبش منطقی، یعنی هی داره مرزها رو میشکافه و رد میکنه و این پذیرفتنی نیست. خب آخرین بخش بحثمون موضوع آثار و نتایج عدم اعتدال. حالا چه عیبی داره؟ مثلا ما دو نفریم دوست داریم اینجوری باشیم، 8-9 تا اتفاق میفته که اینا گرفتاری ایجاد میکنه. یعنی حالا انشالله که شما اینطوری نیستین، ولی این اتفاقات و عواقب نامطلوب کم کم بروز پیدا میکنه. یک، انگشت نما و منزوی شدن، بیش از حد با هم بودن، ابراز عواطف زیادی، حرکات غیر متعارف. چیکار میکنه آدمو؟ تا کجا رفتیم؟ دو نفر. بله؟ آره. اون دو نفر مثلا. چرا بین تو فاصله هست؟ این دو نفر گزینه‌های خوبی نیستن. بین تو فاصله هست. حالا اون دوتا. آقا همش دست هم دیگر رو گرفتن میان مثلا ما نشستیم بهمون میگه عزیزم جانم قربونت بشم اه اه حالا همه رو به هم زدیم که حالت تحول به همه دست میده دست کارهای اینا خب بعد مثلا میگیم که آره شما مثلا سر وقت نیومدی اون خیلی سر وقت اومده چیکار باید میکرد دیگه عزیزم حالا وا بذار با اون داریم عربیدیم تو چه باسر سلام یه جور غیر عاقلانه از هم دفاع میکنن این آروم آروم چیکار میکنه اینا رو یعنی وارد که میشن همتون دیوونه اومدن چه میگی بچا دیوونه اومدن من نشونشون میدم دیگه انگشتنما میشن که آدمای غیر عادی به یکیشون نگاه میکنن که چیه نگاه میکنی هیچ چی کارش داشتم نگاه میکردم مثلا بگم آخر کلاس مثلا من ماشین دارم اگه خواستید بی خود کردی گفتی ماشین داری خودم میبرم رو چشما میبرم تو دو چرخه هم که نداری الکی میگی این غیر عادی کاری انگشتنما میشه آدم دیگه همه میفهمن که مقدار مشکل فوقانی داره دو تضییع شدید اوقات اینجا رفاقت ها میدونی چی کار میکنه؟ این از صبح که میان تا وزیر دانشگاهی که جوری صفر گرفتش راه میفته بره خونه تازه سلام خوبی چه خبر؟ آقا الان اصلا دیدم سوار ماشین شدم چه خبری؟ نه چه جوری سوار ماشین شدی؟ با کدوم دست دستگیره رو گرفتی؟ میرسه خونه پیامک تمام اوقات شب و روز میره ساعت 3 شب هنوز میزنه چه خبر؟ ببین از صبح این 742مین باریه که میگه چه خبر؟ به خدا هیچ خبری؟ هیچ خونه تو اتفاقی نیفتاده؟ نه نمیخواد سوالا رو بیاری نمیرسیم همین الان کلی رو میزد اینجا هم که 200 تا چند تا داریم 161 همین با آرامش یه عدد رو زیاد میکنیم 160 تا سوال 41 جواب بدیم وقتتون هدر میشه چرا چون همینج الکی میخوایم با هم باشیم یه وقت ما الکی ما ایام دبیرستان که بودیم با یکی از بچه‌ها خیلی رفیق بودیم ولی رفاقتمون نسبت به رفاقت بقیه عمیق‌تر بود یادش گفتم چیکار کنیم که هم دوست داریم با هم باشیم هم از وقتمون رسیم گفت بیا سری بحثا رو با هم مباحثه کنیم برای که با هم باشیم مباحثه می‌کردیم هم پیش همین هم یه استفاده علمی از هم می‌بریم دیگه حالا پیش هم باشیم خب دوباره بیدار میشیم چیکار بیدار نگاهت میکنم آقا بس دیگه خدا سه از دست دادن سایر دوستان خب نمی‌رسیم به سوالات هی از جلو دوربین رد نشیم این مهم نیست این هم که ایشون چادری کردن پس احتمالاً با دوربین سقف از من تصویر میگیرن دو نفر دستن در کانال بنیاد مسئولین هی اجاره دوربینا رشن نمیرسن به سوالات اینا هست 140 تا 200 بزنین حالا اینجا به یادگاری ببرم خودم بالا اکبری یادگاری حضور شما رزم که بقیه حالا اون دو نفر اونجوریان اما مثلا خانم نفر بعدی دوست داره با اون دوست باشه دیگه بعد اون ولش کن بابا تا میرم پیشش اون نگاه کنه اینجوری چیه بابا نمیخوام دوستتون رو ببلیم که اومدن باش حرف بزنه کوتاه باشه جملاتش هم عاطفی نباشه بقیه اینا رو ول میکنن به طور طبیعی همه فکر میکنن اینا یه این مقدار دیابت فوقانی دارن خب ضمن این که کدورت هم به وجود میاد دیگه وقتی رفتارا اینا رو میبینیم دیگه اصلا دوست نداره کسی به اینا نزدیک شه چهارم افت و شکست تحصیلی این که دارم میگم تو پسرا دیدم تو دخترام حالا مثلا چون مثلا یه مدرسه در سال مثلا سعی می‌کردم درس بدم من که ببینم چه خبره فضای مدارس و اینا مدرسه من دخترانه بود می‌دیدم اینا رو که در دانش آموز ممتاز مدرسه یه مرتبه با سر میاد پایین یک وقتش میره وقت رو ول کن چی؟ مهم ذهنه به دریا بنگرم روی تو بینم به صحرا بنگرم هر جا نگاه میکنه اونو میبینه دیگه اصلا ذهن میدونید چرا چون عاطفه زورش زیاده ذهن رو کامل میگیره یعنی درگیر میکنه اصلا نمیتونی به چیز دیگه همش فکر اونی پنجم ایجاد نارضایتی در خانواده و اطرافیان طبیعتا آروم آروم اطرافیان ما چی میشن شاکی میشن یعنی چی دیگه مسخره کردین بس دیگه هی زنگ زنگ دیگه خانواده ها وارد میشن مادر رو زنگ زد مادر خانم چه وضعیه میگه من می‌خواستم بگم این چه وضعیه حالا خب اینا بچه که نیستن دیگه الان اینا دو تا قناری گنده هستن دیگه خب چیکار کنیم قناری هم خرس خودمونه شش افشای اسرار و رازهای شخصی و اینا مزاح ها ناراحت نشین یه وقت این مزاحه ولی خب مزاح شاد جدی هم باشه کار زشت نمی‌کنه شما دو تا به دستمون بگیریم ما دو تا برادریم از کربلا اومدیم آب زمزم خوردیم زمزم تو مکه است افشای اسرار و رازهای شخصی و خانوادگی بدبختی بعدی چیه؟ صمیمی میشن خب 24 ساعت با همه باید یه چیزی به هم بگن. حالا این دوتا رو دیگه بکنیم بسته. اون دوتای بعدی، دوتا خانم ماسکیان، آقا اون دوتا حرف ندارن. ببین خواهرت با شوهرش خوبه؟ کدوم زن و شوهری خوبن که خواهر من خوب باشه؟ انقدر میزنش فلان. برای چی به اون گفتی شوهر خواهرتو میزنه؟ دوستمه باید بدونه داشت تو چی؟ اون زنش میزنش، چون برای که حقوق زن زندگی آزادی همه چی مساوی بشه اون میزنتش میزنه. همه چی اون میگن. بعد فردا یه اتفاقی میفته، مادرشو که سوال میکنه میگن آره گفته که اون میزنه زنشو. بله پسر شما که زنش میزنه اون چی؟ مادرام با هم کل میندازن. همه چی الکی بی خودی به هم میگین که چه بشود. نقطه هفتم، وابستگی شدید و فقدان استقلال شخصیت. حالا دو نفر بعدی کار به جای رسته به اون میگین که مثلا آب میوه آناناس میخوری یا هلو؟ صبر کنی، آب میوه آناناس یا هلو؟ یعنی نمیدونی خودت تصمیم بگیری، معدت هم با اون هماهنگه. آروم آروم این واقعا این اتفاق میفته، وابستگی بیش از حد استقلال شما رو میگیره. نمیتونی خودت، چون همه جا هی با هم با هم با هم با هم کردی، الان یه جا تنها میشی میخوای حرف بزنی، اعتماد به نفس، میخوای تصمیم بگیری، نکنه غلط باشه، نکنه نتونم، نکنه نشه. هشتم، اختلال شدید در صورت قطع رابطه. حالا شما فکر کنید مثلا تا کجا رفتیم؟ شما دوتا، اون دوتا با هم رفیق، یه مرتبه اون خانم مثلا فیل شاد هندوستان، یا مثلا به خاطر قیافه با اون دوست بوده، یه نفر پیدا میکنه دماغش از اونم نکشمشیری تر، مثلا دارکوبتر، اینو ول میکنه. خب رفاقت اینجوری همینه دیگه، اون پولدار یه پولدار تر پیدا میکنه، ول میکنه. حالا این دوتا که ما دوتا برادریم از که اول اومدیم همدیگر رو ول کنن چی میشه؟ نابود میشه طرف. یعنی اون یه چشمش عشق، یه چشمش خون، شده 25 کیلو. یعنی دیگه به عنوان مانکن هم قبولش نمیکنم، یعنی از مانکن لاغرتره. چرا؟ چون دوستیش با اون قطع شده. خب قطع، با ما رفاقت میکنیم اما اگه به هر دلیلی رفیقمون اصلا دنیا رفت، از ما خوشش نیومد، هر چی که شد، او بعد از رفاقت او بتونیم به حیاتمون ادامه بدیم، نه دیگه رفاقت قطع شد و من دیگه چند تا دیاسپام نیازه؟ چند تا نیازه؟ 10 تا 20 تا همینجوری بریزیم و بخوریم. رحم الله من قرر فاتح. و آخرین نکته، بله بفرم. نمیتونم. من خیلی تو جمع سوالشون اینه که میگن الان این نکاتی که میگید مثلا معلمای ما تو مدارس میدونن، انشالله که بدونن، ولی که مثلا من گفته باشم، من کلا تو جمع اولیا مربیان، معلما و اساتید سخنرانی نمی کنم، فقط دانشجویان و دانش آموزا. بله کی گفت چرا؟ چون که حریم خصوصی. عرض کنم که دانشجوها و دانش آموزا خیلی آماده ترن برای پذیرش. این وقتی میری میخوان بشنون. توی جمعای شما میرید نصف انرژیتون باید صرف این بشه که بپذیرن که حالا شاید یه حرفی هم برای گفتن هست. نه همه جاها، ولی من کلا از این که برم مواجه بشم با این که بگو ای کوچک مثلا، برای چی انرژیمون؟ آدم وارد یه فضا میشه مثل این جذبه بسم الله، همه میخوان بشنون. خب ممکنه با هم بحث بکنیم اما دیگه اینجوری من نگاه میکنیم، خب بگو ببینیم چی میگی مثلا. این حس تو برخی جمعا به انسان منتقل میشه. مثلا آقا بیا جمع اساتید فلان بود، میگم اساتید همه استادن دیگه، ما همین مشغولیم با بچه‌ها بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، فلان یه جوری زیرابی. عجب. بعد نتیجه داد یا نجاتش دادن؟ خب بگین نجاتش دادن، حتما بعد همه قصه بخوری. یا خودکشی کرد، بگین خودکشی ناکام کرد. واقعا اصلا فضای جامعه خشن شده، همه خاطرات یه خاطر خوب در یه نفر ازدواج کرد، صاحب فرزند شد، چیزا خوب بگین. خب آره خودکشی ناکام، حالا دیگه خودمون فهمیدیم، لازم نکرده شما بگین. ببینید این که حالا معلم ها میدونن یا نمیدونن من خبر ندارم، اما به نظرم اگر کسی میره برای تربیت دیگران و این نکات رو ندونه، باید یه وقتی بین خودشو خدا کلای خودشو قاضی بکنه، آخه من با چه صلاحیتی میرم این کار انجام میدم؟ یعنی اقتضائات دانش آموزا رو میدونم، اقتضائات دانشجوها رو میدونم، اینا چی دوست دارن. یه وقتی جایی رفتیم صحبت بکنیم، یعنی یه جلسه بود بعدش یکی اومد پیش من، معلم بود، گفت ما خونمون معلم دبستان، ما خونمون تلویزیون نداریم. گفتم خانم محترم، شما الان تو خونتون دو تا تلویزیون داشته باشی، یه دونه شبکه پویا، یه دونه شبکه امید، اونورم فضا مجازی، مگه میشه تلویزیون داشته باشی؟ بچه‌ها کیا رو دوست دارن؟ شخصیت‌ها مورد علاقه بچه‌ها چیه؟ الان کسی معلم مثلا دبیرستان باشه بهش بگیم کره جنوبی مثلا تو چی مشهوره؟ نمیدونم کره، میگن که همین چیز دیگه، جاروبرقی بود انگار. یعنی معلم دبیرستان بی تی اس رو نشناسه، به نظرم باید بره تعطیلات مثلا سالیانه بگذرونه. خب ما باید سریال‌هایی که الان رو بورسن چیان؟ کره‌ای ها اصول سریال سازیشون چی هست؟ اون چهار تا ارزش اصلی که انیمیشن های ژاپنی الان چی دارن درست میدون؟ باهر ما جمعه هفته پیش بود، من سخنران بودم اجلاس AFC بود و ایفمارک و اینا در تهران برای پزشکان ورزشی بود، یه دونه میز حالا به قول شما پنل داشتن، پنل حقوقی بود، به من گفتن شما برای جرایم ورزشی بیا سخنرانی کن 20 دقیقه. منم رفتم، از اول که شروع کردم، مثلا شروع کردم از بس نگاه جرم شناختی و نگاه حقوقی. تو جرم شناختی گفتم مثلا جریان هولیگانیسم اینه، وستهم و لیورپول اینجوری نگاه می‌کردن، این از کجا؟ یعنی براشون اصلا غیر عادی بود که من میشناسم تیمای فوتبالی رو و بازیکن‌ها رو و میدونم مثلا تو فلان بازی دوستانه سال 2006 فلان بازیکن مصدوم شده، تو فلان بازی پرسپولیس استیلازین اینجوریش. اینا رو اگه ندونم اصلا کی به من اجازه داده برم در مورد جرایم ورزشی؟ بله جرایم ورزشی جرایمی است که ورزشکاران انجام میدهن. حالا این عقب مانده ذهنی هن آخه؟ از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. چه چیزی؟ ببینید اینا تقدم زمانی بر هم ندارن که آدم میاد بالا کم کم اطلاعاتشو هی زیاد میکنه. اینجور نیستش، وقت ندارم و من یکی نمیتونم بپذیرم، چون الان عمده وقت ما که در موبایل برنج پاک میکنیم به سمت بالا، بعد برنجا رو دوباره میدیم پایین که چیزی روش نمونده باشه. خب الان بپرسم که آخرین فرزند رونالدو دو قلو بودن، یکی تفلکی، اینو همه میدونیم. خب بعد یه چیز واجب و لازمی رو نمیدونیم. اگر نظم داشته باشید و اولویت سنجی بکنید، جسارتا رشته منم حقوقه، خب و تو رشته خودم دارم کار میکنم، ولی این یعنی این که میشود در کنار، تازه ما تنبل بودیم سطحی کار کردیم، شما که عمیقی، ولی مدیریت کنید وقتتون رو، یک دو توان نگفتن داشته باشین. بزرگترین نه رو انسان باید به کی بگه؟ خودش. من اصلا این شعرهایی که الان جوانایی که هستن، بعضیشون رفقای من، یه وقتی که شما دو دفتر ما، بعد تموجه گفت فلان کتابم داری؟ گفتم نه. گفت برم از تو ماشین بیارم. مجموعه کتاباشو آورد. گفتم ببین من نمیخونم ها. بعد آورد گفت حالا ببر خونه. گفتم میبرم خونه، خانواده استفاده میکنم، ولی خودم با این که برای شعر به جد دلم ضعف میکنه، خودم یه وقتی شعر میگفتم و خیلی شعر دوست دارم، اما این کتابا رو شاید مثلا 10 سال پیش داده یه دونهشو نخوندم، ولی دوست دارم بخونم. چرا؟ چون یه چارچوبیه، من باید توی این مسیر حرکت بکنم. اینم تک شعر تو اون نمی گنجه. من شعر دوست دارم، ولی چون وظیفم یه چیز دیگریه شعر نمی خونم، ولو دم دستم باشه. من باید این مسیر رو برم. اگه به خودتون نه بگید و به دیگران، خب من انقدر راحت به دیگران نمیگم و خیلی ها به این خاطر از من ناراحتم و یه جمعیتی هم نداره. خب آقا بیا فلان جا، میگم نمیتونم، اصرار فلان. حالا یه خاطره هم بگیم بعدم چند تا سوال جواب بدیم. اینم آخرین نکته مون. یا آقای زنگ زد دفتر بودم، مثلا شاید 2-3 سال بیشتر، 3 سال قبل 4 سال قبل، گوشی رو هاشتم، گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکات. گفتم این کار داره. گفتم علیکم السلام و رحمت الله، بفهمید آقای خیلی ممنون، الان مدداهی داره میکنه این گوشی، خواهش کنم نبخشم چی کار کنم. خوب خوبم میخوند. عرض کنم که بعد گفتش که حضرت استاد غلامی حفظه الله، گفتم این خیلی کار داره. من بفهمم. گونده فلانی هستم، مثلا مسئول نهادی که از دانشگاه ها، یکی از استان ها، و تماس گرفتم با شما از جناب عالی دعوت بکنم تشریف بیارید در دانشگاه ما، با اون نفس حقتون یک سخنرانی در مورد حجاب و عفاف داشته باشین که مسئله حجاب و عفاف در این دانشگاه یک بار بر همیشه حل بشه. گفتم معذرت میخوام آقا، اینقدی که خاطرم هست این دمی که میفهم مربوط حضرت عیسی علیه السلام، با ایشون باید تماس بگیرید، ایشون با نفسشون بیان مسئله رو حل کنه. گفت نه آقای دکتر، شکست نفسی بود، من حضرت عیسی رو میشناسم اراده. گفتم بزرگوار این فلان، گفتم اینم باشه من اصلا امکان سفر ندارم با توجه به برنامه کلاس ها و روزانه. گفت آقای دکتر بنده معروفم در استان و در کشور که اگر اراده بکنم کسی رو بیارم به این استان میارم. گفتم آقا بنده معروفم به این که وقتی میگم نه نه، نیم ساعت این بنده خدا بالا پایین کرد از جاهای مختلف، روایت خون، قرآن خوندم، قرآن خون، تورات خوندم، هر چی گفت من جواب دادم. دیگه آخر تلفن احساس میکردم که بنده خدا همون دیگه میخواد خودکشی کامروا بکنه، ناکام نه. بعد یکی از رفقای من میگفت من اگه این توان نگفتن تو رو داشتم تا الان. گفتم ببین اگه من نه نگم که هیچ، اصلا زندگی رو باید بذارم کنار، یعنی 365 روز سال حداقل روزی دو جا باید صحبت کنم، شباب کنار ها، که بیا اینجا این سخنرانی، یا برنامه‌ای برای خودتون داشته باشید. لذا این که وقت نیست، نمیتونم، اصلا کلمه نمیتونم کسی میگه من اینجوری بهش نگاه میکنم جمله تو دهنش گیر کنه، هیچ نمیتونم. ما میتونیم، ما انسانیم با یه استعداد بسیار بسیار بالا، به شرط که هدایتش بکنیم. ما وقتی وقت هدر این شد، یه موقع بنده خدا میگه شما با اینم گرفتاری، کی مقاله مینویسی؟ گفتم وقتی شما نمینویسی. ما شما نمینویسی، من مینویسم. یعنی یه کاری انجام میدیم بعد یه کار دیگه. از صبح مثلا من رفتم دانشگاه، تا قبل اومدن اینجا برای مثلا فاطمی سخنرانی داشتم میخوندم، بعد اومدم اینجا، بعد از اینجا قرار دارم تا 10 شب. مثلا وای سرم درد میگیره، نه 10 شب میرم خونه یه چای میخورم میشینم پاشو خوردم دوره. ولی وقتی به خودم میگم نمیشه، وقت ندارم، دیوونه میشم، خسته میشم، سرم درد میگیره، آخ قلبم، آخ پام، آخ کلم، یه چیزی میشه تهش دیگه. بی توجهی به نقاط ضعف و تاثیرپذیری از آن. آخرین اثری که توی رفاقت‌های غیر معتدل روی میده اینه که ما به نقاط ضعف فرد توجه نمی‌کنیم و اثر می‌پذیریم. چون العشق یعمی و یسم، خاصیت عشق اینه که آدمو چیکار می‌کنه؟ کور و کر. وقتی کور و کر شدیم نمی‌بینیم بدی‌های فرد، و ندیدن بدی‌ها میشه نتیجه‌ش آروم آروم تأثیرپذیری. مثلا تا کجا رفتیم؟ شما دو نفر، اون دو نفر با هم رفیقن، شما بودین یا نبودین کنارتون؟ شما نبودین، یه جوری طبیعی خودتون رو گرفتین که مثلا یعنی هم بودم هم نبودم، خود شما با کناریتون هزار تا اخلاق بد دارین. اومد خانم چرا بهش نمیگی؟ نه نگاه کنین چقدر دختر خوبیه. کجاش دختر خوبیه؟ خیلی بی‌تربیته که. نه نگاه کنین، نگاه کنین چیه که چقدر میخوابه، 12 ساعت خواب، 12 ساعت میخواد، معدلش 1.25. چرا این چه رفیقی تو داری؟ نه و داره پایش رو قوی میکنه، عمقی کار میکنه، 1.25 عمقی، یعنی عمقش کجاشه؟ هی عجلکی توجیه میکنه. ببین آروم آروم تأثیر میپذیره. یعنی نیا کنید آدمایی که به درد نخورن، مثل ایشون که میخواستن طبیعی کنن، ما ازشون رفتیم و ایشون رو گیر انداختیم. ما اینایی که طبیعی خرابکاری میکنن کم کم قفل خرابکاری رو میشکنن. یعنی شما وقتی کنار یه آدم هستی که دائما سوتی میده، احساس می‌کنی حالا بعد دو تا سوتی خیلی هم تا کنار یه آدم دقیق باشی نیمچه سوتی هم نمیدی، اون آدم آروم آروم کنارش خراب میکنه. یعنی او هی اینو میبینه میگه ای بینه بابا اینو، چون مقایسه میکنه خودشو با اینکه هزار تا گیر و گرفت داره، ضعفا رو نمیبینه، کم کم از اون میگیره. نتیجه چی میشه؟ بعد مدت میبینی اون شاگرد اول، آدم به درد بخور، آدم محترم، معدل 75، میگیم باز اون 1.25، من دارم عمقی تر از اون کار میکنم. اون فوش میده، این چهار تا فوش بدتر میده. یک آدم، چون اگه آدم به چیزی هم رسید، خاصیت آدم اینه، ما کمالگراییم، به چیزی برسیم تا تهشو در نیاریم ول. شما هم بگین که چند تا از بچهای حضور بخونه. برطرف کنیم، رفاقتتون رو معتدل کنین. اول آدم رو بشناسین، یعنی واقعا این همینی که شما فکر میکنید. یه بار بیاید عقب ببینید الان مثلا سه نفری شما با اون دوستید، به من میاد بگید واقعا این همونی که من فکر میکنم، این مساق نه غیبته نه سخن نه هیچی، تحقیقه. و میگم ببین اینی که تو باهاش دوست شدی اگه واقعا میخوای دستشو بگیری خیلی خوبه، ولی اینقدر که من میبینم این دست تو رو داره میکشه پایین. تو اولی که با این دوست شدی اینو 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 این بودی، الان اینو 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 اینی، این چرا اتفاق افتاده؟ بعضی اوقات باید آدم قطع بکنه ولو بلغ ما بلغ. یعنی ببینید، فرض بفرمایید که من یه آدم تنبلی هستم، خب بعد همین باعث میشه ورزش نکنم، ضعیف بشم، مریض بشم. دیدین این آدمایی که مریض میشن تنبلن، دکتر میگه آقا اگه اینقدر آب درمانی نکنی، اینقدر نمیدونم ندویی، اینقدر فلان نکنی چی میشی؟ به عمرش استخنه میرفته. الان ماهیا میگن دقیقه برو بیرون ماهی دوری بزنیم. خب چرا؟ چون احساس میکنه خطر او رو تهدید میکنه. اگه تو این شرایط قرار میگیرید، یه آدم عاقل باید شما رو بگیره یه تکون بده تا مغز شما برگرده سر جاش. چیکار داری میکنی با خودت؟ حواست هست اینو 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 این یه تکون، بعدم تصمیم. قطعا بعد از قطع ارتباطات عمیق شما چی میشید؟ قصه میخورید، اذیت میشید. اما اگر یه آدمی متصل باشید او دائما هی شما رو تثبیت بکنه و بگید اشتباهتون کجا بوده، کم کم چی میشید؟ کم کم در اون مسیر درست ثابت قدم میشید. قطع ارتباط با نزدیکان که پایبندی به اسلام ندارن، نه با سوال گفتم. بعد با این اوصاف میگین آدمایی که دوست ندارن ناتوانن. آه یعنی با این اوصاف که سخته، گفتم نسبیه. اگه خانواده در جایی مثل خواهر یا برادر دنیا طلب باشد، باید چیکار کنین؟ هیچی، تلاش بکنید که نمونه درست رو به اون نشون بده. دارن با خواهر برادرش که قطع ارتباط نمیکنه تندی. استاد ما اجازه داریم دیگران رو عصبانی کنیم تا بفهمیم به عنوان دوست انتخاب شود یا نه؟ این کارو نکنید، چون ممکنه عصبانی بشه از رفتار شما، احساس کنه شما آدم به درد بخوری نیست، اصلا شما رو انتخاب نکنید. اگه دوست داشته باشیم که فاسق هست، قطع ارتباط باش اشکالی داره، ما آدم بدیه. اگه فاسق اینجوری که شما میگید واقعا تو آنباس این دیگه داره، قطع کنید. استاد یه جلسه برای مدیریت زمان بذارید لطفاً. زمانم اجازه نمیده برای مدیریت زمانم یه جلسه، یه متخصص بیارید. استاد همین معیارها قبول، کسی که معیارها رو داشته باشه کجا پیدا کنیم؟ بگردیم جای مختلف. کلاس هم اومدیم شاید شبیه خودمون پیدا کردیم، ولی کلاس تمام میشه همه سری میرن، کسی رو نمیبینیم. تصور میکنم طرف از دم در میاد اینجوری نگاه میکنه، مثلا اینو که میشینه کنار تا کلاس هم میشه میره. واسه میخوام بشناسمه. چقدر موضوع رو کاریکاتوری تبیین میکنی. ببینید اینکه کلاس میاد لازم نیست مثلا کناری که میشینیم مثلا اصلا به من نگاه نمی‌کنیم، همش اونو نگاه می‌کنیم. مثلا من یه بحثی میگم، نه این به درد نمی‌خوره، یه چیزی گفتن نخندید، این بلند خندید، این کم خندید، این زیاد. من نمیگم این کار رو بکنی. شباهت‌ها به این معنی نیست که ما کنکاش بکنیم. یه کلیاتی دیدید، یه دوستی رو ایجاد کنید، هر چقدر دیدید عمیق اون ویژگی‌ها، دوستیتون رو عمیق‌تر کنید. ببخشید من یکم قیافه خونسا و خشکی دارم و به این دلیل بهم میگن انسان کم حوصله و بی‌حسابی هستم، در حالی که اصلا اینطور نیستم. باید چیکار کنم نظرشون عوض بشه؟ خب قیافه رو میبینن، ولی با صحبت‌ها و رفتارتون میتونید اونو اصلاح کنید. یعنی از قیافه آدم یه برداشتی میکنن، ولی بعد که آدم صحبت میکنه و رفتار میکنه تغییر میکنه. از اونه استاد دوستی که به لحاظ سیاسی با ما سنخیت نداره مناسب، یعنی قطع رابطه؟ همه دنبال قطع رابطه؟ نه، صحبت بکنید رو اشتراکات. آیا حسود در جمع افراد ناصالح برای دوستی قرار نمیگیرد؟ اگر که کسی اون ویژگی منفی که گفتم داشته باشه، احتمالاً حسودم هست. اگر حسود نبود خیانت نمیکرد. این نکات برای دوستی با همجنس و غیر همجنس یکیه؟ نه خیر، ما برای همجنس گفتیم. برای غیر همجنس همایش پسر و دختر رو گوش کنید. دنبال فرصت اینا. اگر یک پسری بود بنده خدا، وفادار، خوب، واقعا استاد اگر همین فامیل شرور، اگر همین فامیل شرور و فاسق و بخیل بود، ناصالح، پس به گفته شما باید دوری کنی. اگه واقعا یه فامیلی دارین هم شروره هم فاسقه هم بخیل، داره ازش دوری کنی. کی هم فامیلاتون همین شوهرمو و پسرمو اینه تا حد دوستی چیست؟ برای فقط تفاوت داره؟ نه، دوستی از سلام علیک و یه حال شما خوبه شروع میشه تا بره. از زمان مدرسه تا به الان که 26 سال دارم، همیشه دوستهای اطرافم بودن که هیچ وقت معیارهای خوب دوستی را نداشتن و همیشه من بودم که مفید بودم. مشکل از دوستیابی من هست؟ نه. گاهی وقتا آدم تو شرایطی قرار میگیره دوست خوب پیدا نمیکنه، ولی سعی میکنه با محبت کردن به دیگران خودش رو رشد بده. اینم یه احتماله. ولی اینجوری بود پیغمبر میگفت این ابوجهل و ابوسفیان اینا آدمن، مواد با اینا حرف بزنم؟ از آن خیلی خوب. ببخشید که خیلی تونتون صحبت کردم، بابت نقص مطالب هم عذرخواهی میکنم. دیگه بقیه‌اش باشه تو راه نماز. ما نماز میخونیم، اگه دوست داشتید بمونید با یک صلوات جلسه رو خط بفرمایید.